أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه سوم اسفند 1399 مصادف با نهم رجب 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا نفقه عیال این جزء شرایط استطاعت هست یا نه، یعنی آیا کسی مستطیعه که علاوه بر نفقه حج، زاد و راحله و تمام مخارجی که برای حجه، در این ایامی که خودش نیست پول نفقه عیال رو هم داشته باشه؟ و البته فرض در جاییست که یک کسی ما یمون به این رو داره الان، یعنی الان بالفعل در عالم خارج نفقه عیالشو داره میده. خب حالا اگر بخواد بگذاره بره حج، اگر این درش خللی به وجود بیاد بگیم این مضر به استطاعته. عرض کردیم که خب اجماع اینجا هست، غیر از اجماع هم ادله وجود داره. رسیدیم به دلیل سوم. تا حالا دو دلیل رو خوندیم، حالا اون یه خورده شما به بزرگی خودتون درست می‌فرمایید. در دلیل دوم گفتیم که خود تعبیر در روایات لهو زادون و راحله رو بگیم، ظهور در این داره که یعنی علاوه بر احتیاجات ضروری. قبلا هم این تعبیر رو داشتیم. به چه دلیل اساس خانه و خود خانه و اینا استثناست، ازدواج استثناست؟ یکی از ادلهش این است که بگیم این لهو یعنی علاوه بر اینها، یعنی این ضروریاتو داری پول حجم داری، اون وقت جز ضروریات نفقت العیالم هست. حالا آقا می فرماین، عرض کردم مرحوم والد ما هم در تفصیل الشریعه می فرماین اگر ما جمود بر لفظ بخوایم بکنیم، لهو یعنی می خوای شما سایر ضروریات داشته باشی می خوای نداشته باشی، خانه داشته باشی یا نداشته باشی، ما باشیم و جمود بر این تعبیر پول حج پیدا کردی باید بری حج. اما عرض کردیم این رو کسی نه بر طبقش فتوا میده و خلاف استظهار عرفی هم هست. خب میشه انصراف، انصراف موردی است که علاوه بر اینها، یعنی ما بخوایم از جهت فنی بگیم، بگیم آقا این یک اطلاقی داره، لهو زادون و راهله، اعم از این که پول ضروریاتشو داشته باشه یا نداشته باشه. اما این اطلاق انصراف داره، انصراف داره به این که باید علاوه بر این که پول ضروریاتو داره پول زاد و راهله هم داشته باشه. خب اما دلیل سوم تمسک به قاعده لا حرجه. بگیم خب اگر کسی بخواد برود حج و نفقه ایال تعطیل بشود، اینجا مستلزم حرجه. یا به تعبیر دیگه بگیم کسی که با رفتن به حج قادر بر تأمین نفقه ایالش نباشه، این می شود حرجی. وقتی شد حرجی، قاعده لا حرج در اینجا جریان پیدا می کنه. همانطوری که برای استثناء ضروریات زندگی مثل خانه و اساس خانه و ازدواج و اینها، اونجا هم از راه قاعده لاحرج وارد می شدن. یه کسی یه پولی داره، این کفایت برای حجش می کنه، ولی خانه نداره، ازدواج نکرده، بگیم اگر این پولم بخواد صرف حج کنه مستلزم حرجه. رو قاعده لاحرج می آمدیم، می گفتیم در چنین فرضی حج واجب نیست و وجوب حج برداشته میشه در فرضی که مستلزم برای حرج باشه. حالا اینجا باز مرحوم والد ما یک اولویتی رو ادعا فرمودن. میفرماید اگر ما گفتیم با لا حرج وجوب حج در اونجایی که خونه نداره، اساس خانه نداره، کتاب نداره، یه طلبه ایست، این الان برای طلبگیش باید مثلا یه مقدار کتاب تهیه کنه، یه پولی داره، یا این پولش رو باید بره برای حج یا صرف برای این کتاب بکنه، تهیه کتاب. ایشون می‌فرماید اگر در اینجا ما لا حرج را جاری کردیم در مانحنفی به طریق اولا، خب این اولویت برای ما روشن نشد. اونم مثل همین هست، فرقی نمی کنه نفقت الایال مثل خانه و اساس خانه و این هاست، لذا اولویتی در کار نیست. حکم اولی چی؟ لا حرج میاد وجوب حج را در فرضی که این آدم با رفتن به حج حرجی و مشقتی برای ایالش به وجود میاد، یا حرجی و مشقتی برای خودش بعدن هم که برگرده خونه نداره به وجود میاد، لا حرج این وجوب رو برمیداره. نه، کشف از این میکنه واجب. بله بله، اگر یعنی مقتضای این، الان میخواستم همین رو عرض بکنم، مقتضای این دلیل این است که حالا اگر یک کسی میگه من میرم حج، بالاخره این عیال رو هم خدا بزرگ روزی براشون میرسه و اینطور نیست که به حرج بیفتن، میدونه به حرج نمیفتن، اینجا دیگه عرض حج برش واجبه ولو اینکه نفقت الایال هم نداشته باشه. همین رو بخواستید بفرمایید؟ بله؟ بله. اونم ایالش هم از خودشه دیگه، فرق نمی کنه. چرا؟ اونم ایال اینه. باشه. ببینید نه، لا حرج، لا حرج خودش و اون چی که متعلقه به خودش هست رو شامل میشه دیگه. این بخواد بره حج، نسبت به این ایال که باید نفقهشو بده به حرج میفته. الان حتی خود همینم به حرج میفته. یعنی الان میگه من دیگه قدرت ندارم، یا باید این پولمو بدم برای حج، نفقت الایال رو ندم، یا اگر بخوام نفقت الایال رو بدم پول حج ندارم. فرض اینه، چون اونجایی که نفقت الایال باشه پول حجم باشه که اصلا دیگه روشنه، بحثی نداره. اما اونجایی که اگر نفقت الایال نیست، این باید بمانه کار کنه نفقت الایال رو در بیاره. اگه بره حج، از دادن نفقت الایال خودش به حرج میفته. نه، رفع الوجوب میکنه از این، نه حکم سازه. حالا البته در مورد لاحرج این بحثی که آیا اینا لاحرج لا ضرر فقط نافیان کما علیه المشهور، یا علاوه بر اینکه نافیان مثبت هم هستن، ما تو اون رساله لاهرج اثبات کردیم نه لاهرج مثبت هم هست، ولی این بحث ارتباطی به اون نداره. یعنی اینجا رو همون مسلک قوم میاد لاهرج، این وجوب حجی که کسی که بخواد بره و در اثر رفتن نسبت به نفقت العیال خودش به حرج میفته، حرج اونا به اینم سرایت میکنه، اینجا وجوب الحج از این برمیداره. بله چرا؟ این بیان خوبیه. اگر از حیث وجوبش بگیم عرض می شود که چون نفقت العیال، منتها اینجا در این استدلال کاری به وجوبش نداریم، ما خودش این مستلزم حرج اگر نفقت العیال رو نده. فرض کنید اگر نفقت العیال هم واجب هم نباشه، ولی این عملا داره نفقت العیال میده، از این حیث اولویتی نداره. اما بله اگر با لحاظ در نظر گرفتن وجوبش باشه، این فرمایش شما درسته.
بحث
خب میدونی همین است که عرض کردم در جواب آقای اجازی. ببینید آقا ما یه بحث داریم که آیا لاهرج نافی فقط یا مثبت هم میتونه باشه. مشهور میگن لاهرج و لازرر مثبت یک حکم اولی نیستن، درسته، اما در این که نافی حکم اولی همه اتفاق دارن. اینجا فعلا بحث نفیه، ما میخواییم بیدیم که آقا یه آقایی پول رفت و برگشت حج داره خودش، اینجا به حسب ظاهر وجوب الحج میاد، اما حالا اگر نفقت العیال رو نداشت توی حرج افتاد در اثر رفتن به حج، این وجوب حج رو بر میداره یا نه؟ نه نافی انشاءش هم هست، یعنی اصلا در حق این آدم وجوب الحج جعل نشده. به قضای حقیقی برای موردی است که حرجیه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم یعنی ما جعل علیکم ثانویاً، ولذا میگن باطله، ولذا میگن اگه کسی وضوی حرجی گرفت مشهور میگن باطله، روزه حرجی گرفت باطله، هم حرام هم باطل در وضوی حرجی مثلا، یا در ضرریش میگن هم حرام هم باطل، عرجی هم میگن، اختلافی البته هست، بعضی ها تفصیل میدن بین ضرری و حرجی، ولی ادهی که لا حرج رو از باب عزیمت میدونن میگن باطله. به نظرم خود صاحب جواهر رو اینام فتوا به بطلان روزه حرجی دادن. خب اینا کشف عظیم میکنه که از اول جعل نشده، یعنی از اول برای کسی که مریضه مثلا یا کسی که حرج داره این وجوب جعل نشده، نه اینکه بگیم این وجوبم داره، حالا اینم به عنوان ثانوی آمد اینجا. این ثانوی نباید ما رو به اشتباه بیاندازه که مثل حکم اولی در حق این ثابته. اصلا در مورد در مواردی که حرج هست حکم اولی وجود نداره، ما جعل علیکم، این ظاهر عدلش هم همینه. بله بله خب درسته. دلیل چهارم می‌فرمایند که حفظ عیال واجبه و یعنی این آدم یجب بر این آدم که ایلوله خودش پدر، مادر، زن، فرزند رو حفظ کنه. حالا من عرض نکردم اشکال وارده که من عرض نکردم این رو عرض میکنم که دلیل چهارم این است که حفظ عیال واجبه، برای این آدم عیال خودش رو باید حفظ کنه و این وجوب اهم از وجوب الحجه، یعنی الان تزاحم بین وجوب حفظ العیال و وجوب الحجه و بعد از تزاحم ما بیاییم بگیم حفظ العیال وجوبش اهم از وجوب حجه. مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحججون میفرمان این دلیل خوبه اما اخص از مدعاست. این دلیل در جاییست که اگر این آدم بخواد برود حج عیال از بین بره، تلف بشه، در حالی که مدعا اعمه. مدعا یعنی ما بیاییم بگیم که آقا من شرائط الاستطاعه وجود و نفقت العیال، اعم از این که اگر این نفقه داده نشود خوف تلف اینها باشه یا نباشه، در حالی که این دلیل که میگیم آقا حفظ العیال واجبون اگر بره حج مستلزم تلف این عیاله، خب دلیل درست اما اخص از مدعاست. دلیل پنجمم شبیه این دلیل چهارمه. بله بله اونم باز اگر اونم باشه باز اونم واجبه که حفظ کنه که اینها به این مسائل دچار نشن و اهم از وجوب حج هست. درسته. در دلیل پنجمم شبیه دلیل چهارم الانفاق واجب شرعا. در دلیل چهارم میگفتیم حفظ عیال شرعا واجبه، اینجا میگیم انفاق واجبه، بالاخره اینا واجب النفقن. این با وجوب حج تزاحم پیدا میکنه، بر وجوب حج تقدم پیدا میکنه. چرا؟ از باب اینکه حج مشروط به قدرت شرعیه است اما انفاق دیگه مشروط به قدرت شرعیه نیست. و ما هم قبلا این مبنا رو مشهور قائلن در تزاحم بین الواجبین که یکیش مشروط به قدرت عقلی است دیگری مشروط به قدرت شرعی، المقدور بالقدرت العقلیه یقدم بل مقدور بر مقدور به قدرت شرعیه. بیاییم بگیم آقا حج واجبون مقدورون بالقدرت شرعیه، یعنی چی؟ یعنی بگه آقا وجوب حج در جایی است که مستلزم ترک واجبی نباشه. اگر انفاق شرعا واجبه و این بخواد بره حج مستلزم ترک انفاق بشود، پس معلوم میشه حج این حج بر این آدم قدرت شرعیه در این حج نداره. خب اینجا هم همون بحث‌های مفصلی که در باب نذر و حج داشتیم که خیلی از بحث‌های مفصلی بحثایی است که امسال اوائل سالم داشتیم و بحث‌های علمی بسیار بسیار دقیق و مهمی بود، از باب اینکه اصلا آیا این تقسیم قدرت به قدرت عقلی و شرعی درسته یا نه. ما یکی از مبانی که داریم این است که این تقسیم رو منکریم. ما تقسیم قدرت به قدرت شرعی و عقلی رو نپذیرفتیم. این اولا. ثانیا آیا واقعا حج مشروط به قدرت شرعیه هست یا نه؟ اینم محل تأمل و اشکاله. لذا همون بحثایی که اونجا مطرح شد اینجا هم مطرح میشه و الجوابو الجواب دیگه تکرار نمی کنیم. یه وقتی هم عرض کردم اون بحث های نذر و حج رو کسی نذر کرده زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه را، حالا یه پولی هم پیدا کرده که با اون پول مستطیع شده برای حج، آیا اینجا حج مقدمه یا زیارت که متعلق نذر واقع شده؟ بحث‌های خیلی مفصل، معرکه آرا، بحث‌های علمی بسیار بسیار دقیقی داشت که ما به حمدالله همه رو متعرض شدیم. اینجا هم همین بحث میاد. استطاعت شرعی با قدرت شرعی فرق داره. بله. و تو استطاعت شرعی نیمده که مستلزم ترک واجب نباشه. اگه شارع میفرمایند مستطیع کسی است که لهو زاد و راحله و صحت البدن و تخلیه السر و ان لا یکون مستلزما لترک واجب، این درست. بله بله. ولذا اگر یک کسی میدونه میره حج حرام انجام میده، ملازم نه، اصلا میدونه ملازم هم نیست، میدونه که الان میره حج اونجا مرتکب سرقتی هم میشه، اصلا بنا داره خدایی نکرده خدایی نکرده این کارم انجام بده، این مضر به استطاعتشه؟ خیلی خوب. خب اینجا همینطوره، اینجا همینطوره. ببینید همین اینجا، ببینید اگر ما بگیم، یعنی شبیه هم بحث نذر رو خود وجوب حج به یه بیان میگیم هر دو مقدور به قدرت شرعیه، میگیم آقا نذر هم در جایی است که مستلزم ترک واجب نشه، متعلقش رجحان داشته باشه، اونجایی که متعلقش مستلزم ترک واجبه اون نذر مشروع نیست. حج هم همینطور، هر دو یا هر دو مقدورن به قدرت شرعیه یا هر دو مقدورن به قدرت عقلیه. این که بیایم حج رو یه اختصاصی بهش بدیم مجرد استطاعت شرعیه، سبب نمیشه که ما بگیم حج یک ویژگی داره که مثلا انفاق نداره، اونم واجب شرعیه، اینم میشه واجب شرعی. بله. نه این خیلی خوب، اینجا از اون برم چطور میتونه بگه نفقت رو انجام بده اما حجتم ترک بکن؟ پس هر دو نه. ببینید تزاهم معناش همین میشه دیگه، معنای تزاهم. ببینید الان میگیم آقا این تکلیف ما قطع نظر ان تکلیف الاخر فعلیون، انفاق واجبه، اون تکلیفم با قطع نظر از این فعلیون، تزاهمی در مقام جعل بین اینها نیست. ولذا اگر شاهد روشنش اینه یک کسی هم قدرت رفتن حج داره هم نفقت العیال داره، هر دو رو باید انجام بده. بله اون تزاهم نیست دیگه. میدونم اونجا تزاهم نیست، ببینید اونجا تزاهم نیست، اما الان ما میخواییم بین نفس دلیل یجب علیک الانفاق و یجب علیک حج در مقام جعل، آیا بین اینها تنافیه؟ نخیر، نه در مقام جعل تنافی نیست. ولذا اگر کسی قدرت بر امتثال هر دو رو داره باید هر دو رو انجام بده، اگر کسی قدرت امتثال هر دو رو داشت هر دو رو ترک کرد دو تا عقاب میشه. اما الان در مقام امتثال یه پول داره، یا باید برای حج صرف کند یا باید برای نفقت العیالش بگذاره، اینجا میشه تزاهم دیگه. نمیتونیم بگیم آقا در تزاهم، آخه بعد از تزاهم، یعنی شما خودتون در اصول مکرر ملاحظه فرمودید مؤخر نمیتونه بیاد مقدمه از بین ببره. الان بگیم آقا در مقام جعل بینشون تنافی نیست، انما تنافی فی مقام الامتثال، اونم به قول بعضی از آقایون به نظرم میرسه یا مرحوم آقای خویی یا مرحوم ناینی، یکی از علائم تزاحم و فرقش با تعارض رو در این قرار میدادن که تزاحم صدفی است، اتفاقی است، تعارض همیشگیه. ناینی به نظرم این رو گفت. حالا تعارض دائمیه، چرا؟ چون مربوط مقام جعله، اما این مربوط به مقام انفصاله. یه نفر یا خود این آدم ممکنه انسان قدرت بر هر دو نداشته باشه، سالی قدرت بر هر دو داشته باشه. چرا؟ اینجا همینطوره. چرا پیش نمیاد استاد شهری؟ شعاره گفته ان یکونه شا اتقان. اونجا آقای خویی مرحوم والد ما، خود مرحوم آقای شاهرودی، اتقان خود مرحوم شاهرودی بزرگ، ایشون میفرمود آقا عنوان لهو زادون و راهله الان صدق میکنه. کسی که نذر کرده بره زیارت امام حسین علیه السلام و پولی هم الان برای حج داره، لهو زادون و راهله، پس وجوب حج میشه فعلی. چی؟ عرض میکنم نه. خیلی باز برگردید به اون مطالب. ما چه استطاعت عرفی بگیریم، چه استطاعت شرعی بگیریم، وجوب حج فعلیه. چرا؟ چرا تو عرض کردم در جوابای آزاد منه، شما تو روایات استطاعت شرعی یه روایت پیدا نمی کنید که ان لا یکون، ان یکون، ان لا یکون مستلزم لترک واجبه. شما الان شرعی میگید یا عرفی؟ اجازه فرمایید آقای ما ایمان الان میفرماید استاد شرعی عرفی. خیلی ما رو شرعیشو حل کنیم، عرفیش هم روشنه. شما وقتی بنابر استطاعت شرعی ملاکتون چیه؟ بری تو روایات بید آیا این قید رو شارع تو روایات آورده یا نه آورده. حالا اجازه بدی. پس بنابر استطاعت شرعی تنافی نیست دیگه، درسته؟ میام سراغ عرفی. عرفم میگه آقا شما پول حج داشته باش، الان پول داری؟ نه دیگه. اونم میگه آقا شما پول حج داشته باش، الان پول حج داری. در چه استطاعت عرفی بدونیم، چه شرعی بدونیم، الان وجوب حج فعلیه، وجوب انفاق هم شرعیه، این هم فعلیه، وجوب انفاق شرعی. لذا بین این دو تزاحم به وجود میاد. باید بریم سراغ این که کدام اهمه. چی؟ عرف مستحب. آه عرف به پول حج داری شما؟ عرف به پول حج داری. از این جهت عرفی بودن و شرعی بودن فرق نمی کنه. خب عرض میکنم اینم دلیل پنجم. عرض کردم اینو حتما به اون مباحث آقایون مراجعه بفرمایید و اونم بحث مهمی بود. دلیل ششم، استدلال به برخی از روایات. یعنی ما روایاتی داریم، از این روایات استفاده می شود که نفقت الایاله شرطن لل استطاعه. روایت اولا که این روایت رو قبلا هم خوندیم، سندن دلالتن خیلی مورد بحث قرار دادیم، روایت ابو ربیع شامیه در جلد 11 وسائل در باب 9 از ابواب وجوب حج و شرائطه، حدیث اول. اونجا این روایت رو مشایخ ثلاثه نقل کردن، کلینی نقل کرده، شیخ طوسی هم نقل کرده، منتها شیخ طوسی هم از کلینی نقل میکنه و صدوق هم نقل کرده. مشایخ ثلاثه این روایت رو نقل کردن. وقت ببینید خود نقل مشایخ ثلاثه یکی از قرائن بر صحت روایته، ولی حالا راویش هم یکی از رواتش هم مشکلی داشته باشه، اما نقل مشایخ ثلاثه خودش عرض می‌شود که از اونجایی که میگیم آقا یه راوی توثیق نداره اما اجلا ازش نقل میکنن. ابو ربیع شامی توثیق نداره، البته توی بیش از 80 روایت در سند 80 روایت هم هست اما توثیق نداره، توثیق خاص نداره. توثیق عام داره در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی توثیق عام اونجا داره. خب حالا شاهد ما در این روایت، این روایت بعداً ما در بحث رجوع به کفایت هم که برسیم میخونیم، دو نسخه داره این روایت که اونجا تعدد نسخش رو انشاءالله مطرح میکنیم، اما اینجا شاهد ما ذیل روایته. سائل میگه به امام صادق یا امام باقر عرض شد مس سبیل، این لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا مس سبیل، قال علیه السلام السعه فی المال، توسعه در مال، اذا کان یحج ببعضن و یبقی بعضن لقوت ایاله. اصلا اینجا تصریح داره، یعنی یه پولی داشته باشه، با مقداری از این پول بره حج، یحج ببعض المال و یبقی بعضن لقوت ایاله. خب این تصریح این روایته. خب این یک روایت. روایت دوم که اینم با سندش اشکال داره، قبلا هم بحث کردیم، خبر عبدالرحیم القصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، اونم باز تو اون روایت سبیل رو معنا میکنه ذالک القوة فی المال والیسار. ما قبلا این روایات رو، روایت یسار رو بحث کردیم و من تقاضام این است که بازم مجددا مراجعه کنید که ما اونجاها چی گفتیم. من گاهی متاسفانه مجال نمیشه که برگردم ببینم که اونجا دقیقا چی گفتیم و اینها. ذالک القوة فی المال والیسار، تو این روایت عبدالرحیم قصیر هم قوت در مال داره هم یسار داره. یسار قبلا به مناسبت‌های بحث می‌کردیم که از این یسار آیا استفاده میشه که باید یه پول حسابی داشته باشه و به طوری که بتونه برای زن و بچهش یه مقدار بگذاره، حتی یه مقدار سوغاتی باش بیاره، عرض میکنم که بتونه ازدواج بکنه، حالا یه مقدارش هم باش بره حج. اجازه فرمایید ببخشید، یا یسار همون زاد و راحل است فقط. یسار یعنی همون زاد و راحله، نه اینکه یه اضافه‌ای داشته باشه برای عیال و برای نمیدونم مخارج دیگه. ما قبلا ترجیح دادیم یسار همین معنای دومه، القوت و فی المال والیسار. نمیخواد یسار بگه آقا باید قوت عیالش هم باشه و نمیدونم این چیزها، حتی عرض می شود که رجوع به کفایت هم بعدن باید ببینیم از این تعبیر استفاده میشه که یا استفاده نمیشه. یسار رو گفتیم یعنی همون لهو. ما یه حرفی زدیم اونجا در ذهنم هست، گفتیم اینطور نیست که تو روایات دو تا عنوان آمده باشه، یکی لهو زادون و راهله، دوم و لهو یسارون. یسارون یادم نمیدونم امروز آقای خلیلیان آمده یا نه، اون موقع خیلی سر این روایت یسارشون حرف داشت. ما عرض اصرار ما این بود، گفتیم یه عنوان دومی نیست که علاوه بر زاد راهله یساری هم، یعنی سعه در این مال باشه که بخواد یه خوردشم برای ایالش بگذارد و اینها. معنی اول یعنی چی؟ حالا عرض بکنم اونجا خود ما به این نتیجه رسیده بودیم که آقا این یسار همون زاد راهل است. یعنی ما به این قرینه گفتیم ما از روایات استظهار میکنیم یسار یک عنوان دوم و زائد بر عنوان زاد و راحله نیست. اینجا من دیدم مرحوم آقای شاهرودی تصریح میکنه، حالا اونجا هم نمیدونم مرحوم آقای شاهرودی تصریح فرمودن یا نه، در همون جلد اول کتاب الحجشون صفحه 175 میفرد وقتی از این خبر عبدالرحیم قصیر رو نقل میکنن میفرد بعد الاغماز عن سنده ها ان عنوان القدره فی المال والیسار امرون مشککون زومراته. یسار امر مشککیه، مراتب متعدد داره. بعد میگه ول اخبار المفسر للاستطاعه بالزاد و راهله لولم یکن دلیل آخر علا اعتبار ازید منها. اگه ما باشیم همین روایت لهو زادون و راهله دلیل دیگه ای که آقا ازید از اینا معتبره نداشته باشیم، تسیر و قرینتن علا کون المراد من الیسار و القدر فی المال هو وجدانهی وجدانه لزاد و راهله، یعنی همون زاد و راهله. بعد هم میفرد فإن الاخبار تفسر و بعضها بعضا. حالا بید ما اونجا به قرینه این که آقا شارع نیمده دو چیز رو معتبر بکنه، یکی زاد و راهله، یکی هم یسار در مال. این یسار در مال رو گفتیم باید به همون زاد و راهله تفسیر کرد. حالا این تکملش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.